أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب به تناسب بحث ما که به روایاتی که لعل الله یحدث بعد ذلك امرا کشیده شد، مراد از این قطعه از آیه شریفه رو مورد بحث داشتیم، قرار میدادیم. خب یه روایاتی در ذیل این وارد شده بود، یکی از اونها موثقه زراره از امام باقر علیه السلام بود که در موثقه زراره تطبیق شده بود به لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، به که ذالکه رو مرجع ضمیرش رو طلاق و انقضاء العده گرفته بود، امری که احتمال داره حادث بشه از سوی خداوند، اراده ازدواج مجدد و تزویج همون شوهر سابق قبل از اینکه ازدواج با مرد دیگه کرده باشه، اون زن گرفته شده بود. خب صحبت سر این بود که این روایت اولا ذاتاً آیا قابل پذیرش هست یا پذیرش نیست، ثانیاً جمع بین این روایت و سایر روایاتی که این آیه رو به گونه دیگری معنا کردن چه خواهد بود. در مورد مطلب اول عرض کردیم صاحب قاموس الرجال در کتاب النجعه فی شرح اللمعه دو تا اشکال مطرح کرده بودند. اشکال اول این هست که لعل الله یحدث و بعد ذلک، این ذلک مشار الیهش طلاق هست، در حالی که در این روایت طلاق و انقضاء عده گرفته شده. خب این اشکال رو عرض کردیم که اولا آیه چندان ظهوری در این معناییشون نداره که مشار الیهش طلاقه، به فرض هم ظهور در طلاق داشته باشه اینقدر ظهور قویی نیست که با یه روایت مفسر ازش بخوایم نتونیم ازش کنار بزنیم ظهور رو، و کاملا میشه این ذالکه رو به احصاء العده برگردون، همچنان که مرحوم مجلسی در مراد العقول در توضیح روایت فرموده بودن. ولی حالا بحث این که این روایت رو با سایر روایات چجور جمع بکنیم و یه بحث دیگه است که خب باید بحث کنیم. اگر این روایت تنهایی بود و هیچ معارضی نداشت و امثال اینها، مانعی نداشته از اخذ به این روایت. اشکال دومی که ایشون مطرح کرده بود این بود که در این روایت هست که و ما اعدله و اوسعه لهما جمیعا ان یطلقها علی طهر من غیر جماع تطلیقا به شهود ثم یدعها حتی یخلو و اجلها ثلاثه اشهر او ثلاثه قروء ثم یکون خاطبا من الخطاب. کافی جلد 6 صفحه 65 روایت 30 جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 73 رقم 40100 که باب 8 از ابواب طلاق حدیث 65 آدرسش. عرض کنم ایشون گفته بود که این تعبیری که در ذیل روایت وارد شده که ما اعدله، این چه عدالتی اینجا هست؟ اینجا نه برای مرد عدالت هست نه برای زن. برای مرد اون اینه که خب اگه بخواد با ازدواج جدید ازدواج کنه چه بسا خب باید مهر جدید بپردازه، خب ضرر میکنه از یه طرف، از یه طرف دیگه ممکنه زن راضی نشه اگر ازدواج اون زمانی که مرد راضی میشه دیگه زن راضی نمیشه. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. عرض کنم اینجوری مشکل پیدا میشه. از اون طرف برای زن مناسب نیست چون خب یه مدت زن قرار باشه بدون شوهر باقی میمونه و مردم به عنوان زن مطلقه‌ای که شوهر نداره او رو تغییر کنن، چه عدالتیه؟ خب ما عرض کردیم که این تصور این بوده که این که میخواییم بگیم عدالت هست، یعنی این که این نحوه طلاق دادن همه مطلوبات مرد و زن رو فراهم میکنه و از همه جهات هم به نفع مرده و از همه جهات هم به نفع زنه، در حالی که ظاهراً عدل هما مراد این نیست، یعنی آن چیزی که عدالتی که هم از جهتی جانب مرد رعایت شده هم از جهتی جانب زن رعایت شده این نحو طلاق دادن هست. مشابه این که میگم مراد این باید باشه، یک این روایت، یک روایت دیگه‌ای زراره داره که به احتمال زیاد همین روایته، البته اون یه ذیلی داره که اون ذیل خیلی ذیل مورد بحث مفصلیه، ولی من حالا اون صدرش رو که تو روایت دیگه هست که مورد بحث ماست میخونم که دقیقاً با همین سند وارد واقع شده، از یه جای سند کلن سند مثل همه. تو تهذیب جلد 8 صفحه 35 این روایت وارد شده، در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 161 رقم 40334 که باب 37 از ابواب طلاق حدیث 9. این عبارت این هست که با سند اینه: محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن بکیر عن زرارت ابن عین قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. این سند از احمد ابن محمد تا آخرش عین یکی از سندهای کافی بود که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد هست. احمد ابن محمدی که محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، احمد محمدی که محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل میکنه همون احمد محمد ابن عیسی اشعریه. از اینجا به بعد سند کلن مثل همه، متن هم این هم هست، یعنی مضمون متن یکیه، یه ذیلی داره که اون ذیل تو متن کافی نیست و خب خیلی هم مورد بحث هست اون ذیل که چی هست و اینا، حالا من بعد اشاره دارم ذیلم بعد خواهم کرد. حالا من صدرشو فعلا میخونم، اون این تعبیر هست: الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والزوج. عدل بین مرأة و زوج، یعنی عدالتی که هم جانب مرد هم جانب زن بخواد رعایت بشه، از هر کدوم یه جنبه ای از جنبه ها رعایت بشه، اینه: ان یطلقها فی استقبال طهر به شهادت شاهدین و ارادت من القلب، حالا اون شرایط طلاقه، ثم یترکها حتی تمضی ثلاثت قروع، رهاش کنه در ایام عده، رجوع نکنه، فاذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه و هی آخر القروع لان الاغراء هی الاطهار لونش فقط بانت من و یه املک به نفسها، فا انشاعت تزوجه و حلت لهو بلا زوجن. چی؟ تزوجت هو و حلت لهو بلا زوجن، اگر زن بخواد تزوجت هو و او ازدواج میکنه، یعنی در دوره عده مرد همه کار است، خب رجوع میکنه، ولی در بعد از عده دیگه باید مرد رضایت زن رو جلب کنه، زن اگر خواست با مرد ازدواج میکنه، و حلت له بلا زوجن، و ان راجعها قبلا تملک نفسها ثم طلقها ثلاث مرات و یراجعها و طلقها لم تهون الا به زوجه. حالا اون قسمت های قبلیش کار ندارم، قردم اون صدر روایت هست که صدر روایت این تعبیر رو که میگه که طلاقی که خدا دوست از تعبیراتش هم این همین تعبیرات روایت ما هست، احب الرجل الفقیه اون الذي والذي يطلق الفقيه، تعبیر اینجا هست هو چیز ما اوسع ما اعدله، اینجا هست و هو العدل بین المرأه و الزوج، یعنی مجموع من حیث المجموع ملاحظه شده، یعنی این روش برای این مجموعه عدالت پیش هست. حالا من یه توضیح عرض بکنم، ببینید این ممکنه نکته این روایت این باشه که وقتی مرد زنشو طلاق میده گاهی اوقات خیلی شتاب زده، حالا یک عصبانیتی حاصل شده، دوباره میخواد رجوع کنه و امثال اینها، چه بسا دوباره همین عصبانیت و رفتارها انجام بشه، یه مقدار زن در این مراجعه کردنها و طلاق دادنها حیثیتش مورد خدشه قرار بگیره. از یه جهت میگه مرد اگر میخوایی مثلا رجوع کنی باید یک مدتی کاملا سبک سنگین کنی، از روی احساسات و روی تصمیمات شتاب زده یه تصمیمی گرفته نشه، حالا یک عصبیتی هم هست، بگذار دقیقا تمام شرایط سنجیده بشه، کنه دو سه ماه فکرتو کامل بکن و در واقع بعد مراجعه کن. این از این جهت به نفع زن هست که رجوع مرد یک رجوع شتاب زده از سر احساسات و از همچنان که ممکنه مثلا طلاقش از سر احساسات باشه، رجوعش هم درسته که یه مدتی زن بی شوهر میمونه و بی شوهر بودن زن خودش یک سری به اصطلاح مسائل داره و یعنی تغییرهایی هست، ولی اولا یه نکته ای که هست نفس مطلقه بودن زن، حالا چه رجوع بکنه چه رجوع نکنه شوهرش، یک سری تغییراتی رو به دنبال داره. اینجور نیست که حالا با رجوع کردن شوهر این تغییرات کم بشه، این اون کمیه خیلی کم بشه و امثال اینا، و اینکه حالا بین اینکه تو ایام عده برگرده، چون فرض اینه که این روایت میگه نه ایام عده بر نگرده، بذار بعدن برگرده و با ازدواج جدید برگرده. به نظر میرسه با ازدواج جدید که برمیگرده بسیاری از اون تغییرات از بین میره، که اند شوهر میگه حاضر شده که رجوع کنه با مهر جدید، با عقد جدید، با کسب رضایت جدید. در واقع اون چیزی که باعث تغییر زن میشه اینه که اند شوهر به تو علاقه نداشت، تو رو لایق نمیدونست، تو رو شایسته نمیدونست و طلاقت داد. ولی اینی که حاضر شده شوهر مجددن بیاد ازدواج بکنه با مهر جدید، خودش اون تغییرهایی که موقتا انجام میشه اون تغییرها رو میشوره. به این جهت که میگه نه، حالا اگرم یک مسئله بوده یک مسئله موقتی بوده که از بین رفته، به طوری حالا یا اصلا از اول تقصیر زن نبوده، تقصیر شوهر بوده سر عجله و شتاب زدگی طلاق داده، یا اگرم تقصیر زن بوده زن انقدر تغییر کرده و انقدر خودش رو اصلاح کرده که شوهر حاضر شده با ازدواج جدید و با مهر جدید اون رو به ازدواج خودش در بیاره. یعنی اون تغییری که ایشون مطرح میکنه اگر هم تغییر باشه، که فی الجمله هم هست، نه که نمیشه انکار کرد که تغییری اصلا بی شوهر بودن زن خودش تغییر هست، ولی این تغییر موقتیه، بعدن از اون طرف جبران میشه با اینکه یک نوع آبرو ازدواج مجددش. رجوع مجدد اینقدر برای زن آبرو ایجاد نمیکنه که ازدواج مجدد برای زن آبرو بیاره. ازدواج مجدد یعنی مرد حاضر شده به مهر جدید، به اینکه خلاصه از زن درخواست بکنه و زن هم میتونست قبول کنه میتونست قبول نکنه. خود اینا خیلی تفاوت داره با اینکه در زمان عقل مراجعه کنه. بنابراین اینا باید سبک سنگین کرد که ببینیم چه شکلیه. از اون طرف هم گاهی اوقات به یه معنا چه بسا به نفع مرد هست، مرد گاهی اوقات روی یک شتاب زدگی ممکنه مراجعه کنه و حالا یک چند روز از مثلا زنش جدا شده، چیزهایی بهش فشار آورده و عوامل فرض کنید خارجی که وجود داره، مورد هم اینه که مثلا گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما فشارهایی که افراد بهش میگن بابا زنت طلاق دادی چی کردی، یا فشارهایی که بچه‌ها فامیل امثال اینا، گاهی اوقات فشارهایی است که باعث میشه که مرد یک تصمیم شتاب زده بگیره و با وجودی که هنوز زنی نیست که مناسب باشه باش ادامه زندگی دادن برگرده. خب بر که میگره دوباره، من یه نمونه یک داستانی خودم تو جریانش بودم. یه همسایه داشتیم منزل روبروی منزل حاج آقا میشست، یه پدر خانمی داشت، یک پدر خیلی پدر خانم سنگینی هم بود، این زنشو طلاق داده بود و یه روز اومدن خدمت حاج آقا برای مثلا میخواستن رجوع کنند و برگردند. این پدر خانم خیلی سنگینی داشت، این پیدا بود که این پدر خانمه اینا رو زور کرده برای رجوع کردن. همون جایی که داشتن با حاج آقا صحبت میکردن، این رمشوهر من میپریدن، پیدا بوده زوره این پدر بعد دیگه شوهره به زن بد میگفت، زن شوهره بد میگفت، پیدا بود این به خاطر احترام پدر شوهر، خیلی پدر شوهر پدر زن متین و باوقاری داشت و اینها. خب این ازدواج سر گرفت و اینها، پدر زنه که از دنیا رفت دوباره زندگیشون به هم خورد، تموم شد رفت بیکارش. یه خب در واقع این مراجعه به خاطر اون فشاری هست که عوامل خارجی به این مثلا شوهر ایجاد میکنن امثال اینا. اینا زنه یه چیز داشت، خودش بر خودش یه مغازه داشت و سوپرمارکت داشت، هر کدومشون بر خودشون زندگی بگه من از دیگه جدا داشتن، شوهره با رفقاش بود، زنه حالا تو داستانشو کار ندارم، اصلا هر کدومشون به همدیگه وابسته نبودن، یه چیزی بود. حالا اون زور پدر زنه اینا رو وادار کرده بود که کمی به همدیگه چسب ایجاد کرده بود و امثال اینها. گاهی اوقات در این ایام عده اگر مثلا این چسب ایجاد بشه، چسبی هست که خیلی چسب نیست و نیاز داره یه مقدار زمان بگذره تا هم مرد فکراشو بکنه، تا هم زن هم اگر عرض کنم خدمت شما از این زندگی جدا شدن و یک تقصیر زن مرتکب شده که باعث این طلاق شده، در زندگی خودش، در روش زندگی خودش تجدید نظر کنه. بعد از یک مدتی که اینها دوباره به هم دیگه چیز میکنن، با مدیریت جدید، به قول این بقیه میگن رستوران با مدیریت جدید، زندگی با مدیریت جدید باشه که یه زندگی مستحکمتری باشه. خب این از این جهت هم میتواند به نفع شوهر باشه که به هر حال با یک زندگی جدید، با یک فکر جدید، با یک تصمیم شتاب زدهی انجام نشه. به قول سعدی میگه دو دوست عهد شناسند، دو دوست قدر شناسند، عهد صحبت را که مدتی ببریدند و باز پیوستند. گاهی اوقات بعضی از این جدا شدنها با وجودی که اصل جدا شدن مطلوبیت نداره، ولی حالا که به هر حال این جداییش صورت گرفته، این جدایی صورت گرفته، در بعضی از مراتب این هست که بازگشت سریعش هم چندان به مصلحت نیست. مصلحت در اینه که هم زن هم شوهر هر دو یه مدتی به صورت آزمایشی که ده حالا کنار هم هم هستن، به خصوص فرضم اینه که اینا در خونه هر کدوم دیگری رو رفتارهاش و رفتارهای خودش رو در گذشته و رفتارهای فعلی شریک زندگی قبلیشون رو سبک سنگین میکنن، با یک فکر و اندیشه درست و درمون اگر میخوان از زندگی رو ادامه بدن، شتاب زده بر نگن. حالا قبلا طلاق به هر عنوانی شده امثال این ها. الان از سر فکر و اندیشه مراجعه مجدد به زندگی باشه. این یه نکته است، میتونه این روایت ناظر به این جنبه باشه. بنابراین این که بخواییم بگیم این روایت روایتی است که مضمونش مضمون مثلا مسلم باطل است و این حرفا نیست، این روایت اگر از جهت سندی اعتبار داشته باشه، از جهت عرض کنم خدمت شما معارضه و امثال اینها در امان باشه از معارضه، میشه این روایت رو بهش اخذ کرد. خب حالا مشکل اصلی این هست که این روایت معارضه داره، معارض داره، یعنی اون معارضشون بحث لعلالله یهدس و بعد از آله که امراست. این روایت ظاهرش این هست که لعلالله یهدس و بعد از آله که مراد ازدواج بعد از انقضای عده هست، در حالی که لعلالله یهدس و بعد از آله که امراست روایت دیگه شو خوندیم که به هر حال از توضیح دادم که ظاهر روایت دیگه این هست که نه مراد اون نیست. خب یه جور این هست که ما جمع بین این روایات چند تا روایات رو بگیم، بگیم مشار الیه ذالکه بنابر بعضی از روایات به طلاق برمیگرده، لعلالله یحدث و بعد ذالکه یعنی بعد از طلاق، بنابر این روایت ذالکه برمیگرده به احصال عده. ما بگیم که جمع بین این دوتا روایات اینه که به هر دو برمیگرده، از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی نداره، اون اینه که نیازمنده به یک قرینه هست و این روایت خودش میتواند قرینه باشه بر این روایت. این وجه به خصوص اگر ما کلام مرحوم شیخ طوسی رو، مبنای مرحوم شیخ طوسی رو قائل باشیم. مرحوم شیخ طوسی از در خیلی جاها تو تبیان اگه مراجعه کنید میگه اینجا چند تا معنا متصور هست ولی اولا حمله علی جمیع آنها، معانی مختلفی هستن، جامعه هم ندارن که ما بگیم مراد اینه که حمله به جامعه میشه، نه امکنه اصل اولی در معانی مختلفی که یک آیه در موردش متصور هست حمله به جمیع اونهاست. اون یه وجه، البته این وجه ممکنه یک اشکال بشه که استعمال لفظات اکثر از معنا جایز نیست عقلا. خب اون در جای خودش گفته شده که نه، استعمال لفظات اکثر از معنا عقلا جایزه و مانعی ندارد و امثال اینا. یه وجه دیگه این که بگیم نه جایز، استعمال لفظات اکثر از معنا جایزه ولی خلاف ظاهره، حتی در مقام جمع عرفی هم خلاف ظاهره. یه موقع هست میگیم ذاتن خلاف ظاهره، بنابراین برخلاف گفته شیخ طوسی که ازش استفاده میشه که ذاتن اصلا موافق ظاهره، ما میگیم ذاتن خلاف ظاهر هست حتی در مقام جمع عرفی هم، ولو با قرینه روایات ما میگیم استعمال افتر اکثر از معنا این به عنوان جمع عرفی نمیشه اون رو تلقی کرد. شاید هم همین جورا باشه، یعنی اینکه ما بخوایم استعمال لفظ اکثر از معنا رو در آیه، به خصوص اینجایی که ذالکه رو دو تا مشار الیه براش بگیریم، یه مشار الیهش این یه مشار الیهش اون، اصلا لطیف نیست. گاهی اوقات ممکنه استعمال لفظ اکثر از معنا یک نوع لطافت‌های ادبی اون رو تصحیح بکنه، به خصوص در جایی که در مقام شعر و ادبیات و امثال اینا هست گاهی اوقات لطیف هست. مثلا میگه ماه رمضان چو 27ش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد. این ماده تاریخ وفات مرحوم مجلسیه. این دو معنا داره، یک معناش اینه که 27 ماه رمضان که گذشت، روز 27 ماه رمضان مرحوم مجلسی از دنیا رفت. یه معناش دیگه اینه که از کلمه ماه رمضان حروف ابجد 27 تا که کم کنی میشه تاریخ وفات مرحوم مجلسی. کلمه ماه رمضان هم به معنای اون ماه رمضان خارجی به کار رفته، هم به معنای ماه رمضان، لفظ ماه رمضان یعنی به اصطلاح عددی که در حساب ابجد ماه رمضان به او برابری میکنه. 27ش کم شدم یعنی 27ام ماه رمضان، یا از کلمه ماه رمضان 27 تا کم کنید ماه رمضان میشه کلمه ماه رمضان 1137. 27 ازش کم کنید میشه 1110 به حروف ابجد. خب این یه لطافت ادبی داره، یه نکته ادبی درش ملاحظه شده. ولی در آیه قرآن این که ذالک رو هم به طلاق بزنیم هم به احصاء عده زدن، چه نکته ادبی خاصی به نظر میرسه، چه لطافتی در این معنا به نظر میرسه که مصحح یک نوع معماگویی، این یک نوع معماگویی استعمال لفظ اکثر معنا چی؟ نه حالا بحث بطون قرآن اون یه مرحله دیگری هست، بحث ما سر بطون نیست، بحث اینه که دو معنا عروج ظاهر باشه، بحث بطون اون یه بحث دیگر، اصلا آیا بطون به این معناست چیه اونا نمیخوام وارد اون بحث بطون بشم. عرض کنم نه، دو معنا، هر دو معنا هم معنای ظاهری لفظ باشه، اون هیچ دوتشه چی؟ نه حتی در مقام جمع هم میخوام بگم، در مقام جمع عرف باید لطافتی ببینه، استعمال لفظ از اکثر از معنا یک نوع مندمجی کردن عبارت هست، دشوار کردن فهم عبارت هست، این دشوار سازی فهم باید یک لطافت ادبی درش باشه که این دشوار سازی رو باش به اصطلاح جبران کنه، و این به نظر نمیرسه که اینجوری بخوایم معنا بکنیم مناسب باشه. مرحوم مجلسی یه معنای دیگری کرده، من عبارت مرحوم مجلسی رو بخونم. ایش مرحوم مجلسی در ذیل همین واسطقه زراره بعد از اون عبارتی که قبلا خوندم در مرات العقول جلد 21 صفحه 112 میگه و یمکن تأویل الخبر به ان یکون المراد شمولها، به ان یکون المراد شمولها لما بعد العده ایزن. میگه ممکنه این ظاهر بدوی این روایت اینه که میخواد بگه ازدواج بعد العده فقط مراد از این روایته، با اون توجیهی که ایشون کردن که کنه ذالکه رو به احصاء العده برگردونیم، ایشون میگه ممکنه نه بگیم این ذالکه رو نمیخواد به احصاء العده برگردونه، ذالکه رو به همون طلاق میخواد برگردونه، ولی این میخواد بگه که بعد طلاق دو تا مصداق داره، بعد طلاق هم دوران عده رو میگیره هم دوران بعد انقضاء العده رو میگیره. این که آیه این که میگه که ذیل آیه به این معناست، یعنی یکی از مصادیق ذیل آیه سو به اصطلاح جایی هست که طلاق سپری شده، عده هم سپری شده، ما بعد انقضاء العده، ما بعد طلاق هم هست. میخواد آیه بگه که اختصاص نداره این لعل الله یحدث و بعد از ذلک امر به خصوص دوره طلاق، بعد از اون رو هم شامل میشه. این آیه قرآن در واقع یعنی غرض از جعل عده، حالا من توضیح بیشتر بدم، که نه آیه قرآن میخواد بگه غرض از جعل عده فقط این نبوده که در ایام عده رجوع صورت بگیره، احیانا رجوع در ایام عده هم صورت میگیره، ولی این که رجوع بعد از ایام عده به عقد جدید انجام بشه، خود امینم هم میتونه مستند به عده باشه، یعنی شارع مقدس عده رو جعل کرده، اون هم به این نحو که زن و شوهر تو یک خونه باشن، همدیگر رو یک چند ماهی سبک سنگین بکنن، به خصوص با شرایطی که تو بعض روایات مطرح کرده و امثال اینها که خب حالا در موردش بعد صحبت خواهیم کرد، که بعد در خود همین اعتداد زن و شوهر در یک خانه واحد میتواند زمینه رجوع را در عده یا بعد از عده فراهم کند. یعنی رجوع بعد از عده هم مستند هست به همینی که در ایام عده شارع اعتداد رو قرار داده، عده رو قرار داده. اگه اینا از هم جدا می شدن، هیچ عده ای نبود، هیچ چیزی نبود، کنه از همون اول اینا چیز خودش از همدیگه جدا شده بودن و هیچ زمینه مراجعه مجددی وجود نداشت. نه، ولی این اعتداد با این ویژگی خاص که در یک مکان باستن و زن خودش رو یعرضهو به شوهر و امثال اینها، این خودش یک زمینه رجوع در عده یا بعد از عده. رجوع بعد از عده به طلاق، به ازدواج مجدد هم معلول همین به اصطلاح عده‌ای هست که شارع مقدس قرار داده. به نظر میرسه وجه خوبیه، یعنی مجموعاً این رو نگاه کنیم با روایت دیگه کنار هم گذاشتن، معنای خوبیه و قابل جمع هست و جمع عرفی داره و اشکالی نداره. خب یه قصه بعد از ذالک امرا،
یعنی بعد از این جلی حکم
نه نه یهدس و بعد از ذالک امرا، ظاهرش اینه که به اون واقعیت خارجی میخواد اشاره کنه، نه به حکم کلی. میخواد بگه که این شارع مقدس بعد از طلاق عده رو جعل کرده با این شکل خاص، شاید بعد از طلاق با این جعلی که من اشاره کرده یک تغییری در اون زندگی این زن و شوهر ایجاد بشه و امثال اینا. اون خیلی مستبده ذالکه رو به اون معنا گرفتن. البته میگم مفسرین بعضیشون ذالکه رو معانی دیگه گرفتن، اینا حالا من به اون معانی که مفسرین گرفتن به اونا کار ندارم.
یه وجه دیگه میشه من که باید دارم بگیم، ظاهرا اصلا روایت مقام بیانش در برابر فقه رایج اهل سنته، چون ببینید فضای رو من همینجوری که داره حضرت میفرماید که چقدر خوبه که یک فقیه وقتی میخواد طلاق بده طلاقی بده که مثل قرآن از جنس لعل الله باشه، یعنی سه طلاقه نباشه. بعد ادامه آیه همین رو تأکید میکنه ظاهرا، همین که حضرت مثلا تأکید میکنن که تصریفتا به شهود باشه و چقدر این عادلانه است براشون، این تو این فضا بفهمیم عادلانه است که بتونه بعد از اینکه عده تموم شد اهل من الخطاب باشه.
نه اون یه مرحله بحث. حالا این یه نکته به شما عرض بکنم، ما در واقع یک طلاق سنت به معنی عام داریم، یک طلاق سنت به معنی اخص داریم. طلاق سنت به معنی عام اینه که شرایط طلاق رعایت بشه در مقابل سه طلاقه و امثال اینها. این روایت لحنش طلاق سنت به معنی اخصه. طلاق سنت به معنی اخص اینه که رجوع در ایام عده نباشه، رجوع برای بعد از ایام عده باشه، رجوع برای بعد از ایام یه یعنی عقد جدید باشه. و اینکه آیا یه همچه رجوعی، حالا این مطلبم یادم رفت بگم مناسب بود میگفتم، یه بحثی هست تو فقه در مورد اینکه آیا بین طلاق سنت به معنی اخص و سایر طلاقهای صحیح فرقی در حکمم هست یا نیست. اصطلاح طلاق سنت به معنی اخص یک اصطلاح کاملا شیعیه، به اصطلاح اهل تسنن نیست. فضای روایت فضای کاملا شیعیه، یعنی فضایی هست که یک حکم خاص شیعی رو داره بیان میکنه. اونایی که مطرح هست جایی هست که طلاقهایی که اصلا سنه به معنی طلاق غیر مشروع انجام میدنه، این نه، تکیه داره که رجوع در ایام عده نباشه، رجوع بعد از ایام عده باشه. اینی که آیا رجوع در ایام عده اگر نباشه و به ازدواج جدید باشه، این عرض کنم خدمت شما، آیا فرقی داره یا فرقی نداره؟ این یه بحث مورد بحثه.
یعنی
آها نه، عرض میکنم ابن بوکیر نظرش این بوده که نظر ابن بوکیر هم بعضی از فقهای ما هم نظر تیز هستن، میگن اگر رجوع صورت بگیره جزء سه طلاق حساب میشه، ولی اگر به طلاق جد به ازدواج جدید باشه جزء سه طلاق حساب نمیشه. و ابن بوکیر که راوی این روایت هم هست، راوی این روایت هست همین رو قائل هست و شیخ میگه این روایت نقل دومی که کردم که گفتم زیلش، شیخ میگه این زیل این روایت صریح هست در مطلب ابن بکیر و ایشون میگه از این روایت استفاده میشه که نظر ابن بکیر میگه اصلا جز سه طلاقه حساب نمیشه اگر به نحو طلاق سنی به معنای اخص باشه، طلاق سنی به معنای اخص باشه. و میگه تو بعض یه نقل دیگش هست، حالا اون رو من یاد داشتم کردم الان، که میگه اگر صد بارم که اگر صد بار هم اطلاق آهان بله آه نیوردم اینو تو یادداشت نکردم ادامه این اون تیکه که نیوردم اینه، در ذیل این روایت میگه صد بار هم طلاق داده بشه اون چیز به اصطلاح طلاق احتیاج به محلل نداره، احتیاج به محلل نداره. اون ذیل روایت، اگر اون ذیل یه بحثی هست که اگر ما بگیم اون ذیل روایت غیر قابل استدلال هست، ممکنه ما بگیم این صدر روایت هم غیر قابل استدلال هست به خاطر اینکه اون ذیلش غیر قابل استدلال هست و امثال اینها. ولی حالا این رو وقتش وقت گذاشته، من فردا در موردش توضیح میدم که آیا اون ذیل که غیر قابل استناد هست به این صدر سرایت میکنه یا نمیکنه، یه بحث مختصری داره. نه مسلم نیست، بعضی از شیخ صدوقینا قائل به همینن نظر ابن بکیر، ولی مشهور خیلی قوی در شیعه همین هست که نظر ابن بکیر رو نپذیرفتند و همسایه ساق قاموس رجال به همین میخواد فتوا بده تو همین النجعه شهر و مست و اینا، متمایل به همین مضمون این روایت هست و امثال اینها. بعضی مثل تو وافی ذیل همین روایت که مرحوم شیخ که بحثایی داره و اینها میگه که این روایت باید حمله به تقیه بشه، شیخ میخواد بگه ابن بکیر یک این روایت جعل کرده شیه، یه بحثایی داره که الان فردا در موردش یک توضیح میدم. خب این بحث تمام. بحثی که ما در به تناسب این روایت ها داشتیم، یک روایتی داشتیم تظهر له زینتها، این که مراد از این تظهر له زینتها چیه، این رو فردا در موردش بحث میکنم. به تناسب همین تظهر له زینتها به نظرم رسید یک بحث کلی که خیلی مهمه در باب عده، که ما قبلا هم هی ارجاع میدادیم که یه بار مستقل بحث باید بکنیم، اون بحث این که اصلا معتده رجعیه زوجتون او به منظرت زوجه، این بحثی که ما میخوایم مطرح کنیم از فروعات تا حدودی این بحث کلیه که آیا معتده رجعیه زوجتون، اگر معتده رجعیه زوجتون باشه اصل اولینه تمام احکام زوجیت بار بشه الا مخرجه به دلیل، ولی اگر گفتیم به منزله زوجه است اون ممکنه بگیم یه همچی اصلی نداریم که دلیل عامی نداریم که گفته باشه که جمیع احکام زوجیت برش بار میشه الا مخرجه به دلیل. ما در واقع این بحث رو به این شکل باید مطرح کنیم، آیا زوجتون او به منزلت زوجه، اگر به منزلت زوجه هم باشه آیا دلیل عامی داریم که ازش اقتضا میکنه که جمیع احکام زوجیت در دوره عده بار میشود که مخرجش نیاز به دلیل داشته باشه. این دوتا بحث رو ما بکنیم که خیلی تو این بحث ها دخالت داره. حالا اینا رو انشاءالله از فرده ما دادم این صحبت میکنیم یادم. حالا اینا جایی که در مورد اینجا دیدم یه بحث جالب توجهی داشت، رسائل فقهی سید شفتی صفحه 285 یه بحث قابل توجه اونجا داشت. من البته هنوز مراجعه نکردم به جمع ببینم کجاها این بحث رو به صورت خوب دارن، ولی همینجوری که داشتم نگاه میکردم خودم یه استدلالی به ذهنم رسیده بود، دیدم این استدلال تو همین رسائل شفتی هست و اینها، این بود که به این تناسب این رو آدرسش رو دادم. بله بله، اول تظهر له زینتها رو بحث میکنیم. این تظهر له زینتها یه بحث کلیتر داره، بحث اینه که حالا اگر از این روایت اون معنایی که ما میخواییم استفاده نشد، ممکنه بگیم طبق قاعده است چون مطلقه رجعیه و معتده اصلا زوجتون هست، بنابراین حالا اونو بعد فردرس میکنم که آره بعد از اینکه چیز هست این بحث رو میگیم، آیه معتده رجعیه زوجتون او به منزلت زوجه. یه بحث خیلی بحثای خوبی داره که هم بحثای اصولی داره هم بحثای